بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. تشکر میکنیم از دوستان که بنده رو هم دعوت کردن که خدمت شما شرفیاب بشیم. امیدوارم در این ساعتی که مصدع اوقات شریف هستم چند نکته که به لحاظ مبنایی نکات مهمی به نظر میرسه، به خصوص تو عرصه‌ای که به شما برادران عزیز مربوط هست به عنوان فرمانداران یک حکومت دینی و مسئولیت مستقیمی که در برابر خدا و مردم دارند مربوطه، و اینکه چه برداشتی از سیاست و از ارتباطش با اخلاق باید داشته باشن. سنخ بحثی که خدمتتون عرض می‌کنم قاعدتاً با سنخ بقیه بحثایی که تو این سمینار میشه ممکنه کمی متفاوت باشه و بنده پیشاپیش عذرخواهی میکنم. دوستان عزیزمون دو برگه سوال به من دادن، یعنی عناوینی رو پیشنهاد فرمودن برای این جلسه که تقریبا همش جنبه نظری داشت و حتی قبل از اینکه بحث از اخلاق سیاسی بشه بحث از سیاست اخلاقی بود، چون تا سیاست اخلاقی رو نپذیریم اخلاق سیاسی معنا پیدا نمی‌کنه. سیاست اخلاقی منکران زیادی در دنیا داشته و داره. اگر کسانی اساساً بگن سیاست اخلاقی معنا نداره و حساب سیاست از اخلاق جداست، طبیعتاً نوبت به اخلاق سیاسی نمی‌رسه، چون دیگه سیاست اخلاق بردار نیست. عناوینی که دوستان فرمودن توی دو حوزه بود، من قاعدتاً به همش نمیتونستم و نمیتونم بپردازم. یک بخشش دامنه بحث به مسئله حزب و کارکرد حزب سیاسی و اینا میکشید که اون خودش یه بحث علی حده است که به نظرم اتفاقاً اون بحث هم لازمه کسانی یه وقتی بکنن، این بحث هم لازمه بشه. به دو سنخ نظریه سازی هایی که توی عرصه سیاست و فلسفه سیاست شده است در از دو موضع متقابل، یه جریانی که سعی کردن یک گره محکم باز نشدنی بین سیاست و اخلاق برقرار بکنن و اولا سیاست اخلاقی رو معنادار کنن و ثانیاً در نتیجه به اخلاق سیاسی بپردازن، و دسته دوم تلاش هایی که از قبل می شده ولی در دوره های جدید در یکی دو قرن اخیر خیلی تشدید شد در این که اساساً رابطه معنادار منطقی بین سیاست و اخلاق وجود نداره و هر کس تلاشی در این جهت بکنه تا بخواد یه رابطه تصنعی بین اخلاق و سیاست برقرار بکنه از عرصه پلیتیک و سیاست به اصطلاح آقایون مدرن خارج شده، چون اساساً سیاست از نظر اونا فن قدرت، فن قدرت طلبی است، همطور که اقتصاد فن کسب ثروت و حفظ و گسترش ثروت، توسعه ثروت، سیاست هم فن کسب و توسعه قدرت و حفظ قدرت. بنابراین چیزی که فن است و قدرت و قدرت محوری اصلا چه ضرورت داره با اخلاق مخلوط بشه؟ من به هر دو دسته فقط اشاره میکنم، یعنی از هر کدوم یک چند نمونه رو خدمتتون عرض میکنم، دیگه تعقیبش و تفصیلش رو خود دوستان به عهده خود دوستان میذارم که اگر فرصت داشتن و مایل بودن تعقیب بفرمان. در بخش دومم یه سری روایاتی رو یادداشت کردم که به بخشای از نمونه های اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی در عرصه تفکر سیاسی اسلام و شیعه اشاره بکنه به عنوان نمونه فقط، و الا روایات و آیات در باب خیلی زیادن. یکی از مشکلات و کمبودهای جدی ما هم اینه که اینا رو گروه های عظیمی باید بنشینن دستبندی کنن و صدها طرح درس از توش بیرون بیارن که این کار متاسفانه کم میشه، چون ترجمه آسون تره. بنابراین دو گروه فیلسوفان سیاسی از این لحاظ ما داریم و داشتیم، یه سلسله فیلسوفان سیاسی که یک سره برای نفی اخلاق در عرصه سیاست اقدام کردن و اینکه اخلاق تحت شعاع سیاست و قدرت باید معنا بشود، که به نمونه هایش در همین قرن اخیر قرن بیستم من اشاره میکنم، فقط به سرفصلش وارد توضیح بحثش نمیشه. و یک دسته فلسفه های سیاسی که برای تئوریزه کردن جامعه عقلانی اخلاقی و تعریف سیاست اخلاقی تولید شدن یا متولد شدن، که من به یکی دو نمونش اینجا اشاره میکنم و اینو مقدم میدانم. فرض بفرمایید نظریه‌ای که تو عرصه فلسفه سیاسی تحت عنوان حکومت حکیم مطرح شد که حالا شاید قهرمانش رو در غرب افلاطون بدانن تو فلسفه سیاسی، که وقتی در تعریف دولت شهر سیتی استیت و بعدها دولت ملت نیشن استیت که برای تنظیم قدرت، تعریف قدرت و مهار قدرت طرح سیاسی پیشنهاد میدادن، تو این مکتب‌های سیاسی از این سنخ صحبت شد، از اینکه جامعه سه تیپ، سه دسته دارن که حالا از جهاتی تشبیه شدن به شبان و سگ و گله، گله به تعبیری دیگه‌ای تشبیه شدن به سر، سینه و دل. و مراد اینه که یک گروه حکیمان و نخبگان و عقلاء جامعه هستن که اینها مظهر قوه عقلیه و سر مدینن، اونها باید حکومت کنن در جامعه، حکومت حکیم، حکومت عاقلان. حالا بعضی ها ازش تعبیر کردن به اقتدار فیلسوفان، ولی فیلسوف به معنی اخص مورد نظر نیست، مراد حکمت به معنی اهم و عقلانیت. گروه دوم میگه قوای قهریه و نظامی انتظامی در جامعه هستن که اینها نماینده قوه غضبی و قاهره جامعه هستن. و دسته سوم اهل صناعت و زراعت و تجارت، بازار و سرمایدارها و کسبه و تجار و اینها، که مظهر قوه شهویه در جامعه هستن طبق تقسیم بندی افلاطونی. تو این تقسیم بندی که میخواد یک جامعه اخلاقی، یک اخلاق سیاسی رو تعریف بکنه، میگه همه این سه دسته و سه تیپ ساخت اجتماعی خوب و لازمن، به شرطی که هر کدوم در جای خودشون قرار بگیرن، جا به جا نشن. حاکمیت باید در اختیار حکیمان و عقلا باشد، قوه عاقله باشه، نه در اختیار قوه شهویه یعنی سرمایه‌داران و بازار، نه در اختیار قوه غضبیه، یعنی نه حاکمیت سرمایه و نه حاکمیت سرنیزه، بلکه حاکمیت عقل و اخلاق. این که قدیمی ترین تلاش های فلسفیه که برای تئوریزه کردن سیاست اخلاقی و بعد نتیجه گرفتن اخلاق سیاسی طراحی و تئوریزه شده، و اینکه انسان شناسیش بر این اساسه که انسان‌های معمولی تو اون قار افلاطون هستن، اسیر محسوساتن، قافل از معقولات ثابتند، اسیر شهوت و غضبند. اسیر به این معنا که بر اساس شهوت یا غضب رفتار میکنن، تصمیم میگیرن و برنامه میریزند، و فعل و سکونشون و حرف و سکوتشون عقلانی و اخلاقی نیست، بلکه بر اساس جاذبه جذب منافع و دفع مزار، که همون تعبیر میکنه ازش به سگ و شبان. ولی حکیمان در عالم معقولاتند، واقعیت اون اشباح رو روی اون دیوار میبینند، که همون مصولی که تو حوزه معرفت شناسی بهش اشاره میکنن، تو عالم سیاست و اخلاق هم ازش نتیجه میگیرن. اگر ببینید او نتیجه که این عرض میکنم اینجا این میگیره، دیدگاه افلاطونی اینه که اگر قوه غضبی یا شهوی، یعنی نماد غضب یا شهوت، یعنی سرنیزه و سرمایه، اگر اینا در جامعه هر کدوم قوی تر بشن، اون یکی دیگه ضعیف تر میشه، تعادل به هم میخوره، چون تحت کنترل عقلانیت و اخلاق نیست. و بعد یک بیماری به وجود میاد که ازش تعبیر میکنن به مرض عدم تعادل، مرض بزرگ شدن غیر عادی بعضی اعضا، کاریکاتوری شدن جامعه، یا الفانتاسیس به اصطلاح. و اعضای فیل چجوری، گوش فیل مثلا، خرطوم فیل، و بعد مغز کوچک و اعضای خیلی بزرگ. این خطری است که جوامعی که تن به حکومت حکیم ندن دوچارش میشن، یعنی یک سیاست عقلانی اخلاقی برایشون حاکم نباشه. و این بیماری عدم تعادل، این مرض هم در فرد ظهور میکنه، اگر در فرد، یعنی در تک تک ما، شهوت و غضب تحت کنترل عقل نباشن، و در شهر ظهور میکنه، یعنی در مدنیت و در جامعه، اگر بر جامعه به جای عقلانیت و اخلاق همین سرمایه یا سرنیزه حکومت کنه. بیشتر افراد معمولی دنبال خیر و منافع شخصی هستند که محدودیت هم داره، و همین خودخواهی و محدودیت منابع موجب نزاع میشه. و بعد یه تقسیم بندی داره که توضیحش طول میکشه، دوستانم البته شنیدن که اگر جامعه زور محور یا زر محور شد، نه عقل محور و اخلاق محور و شرع محور، اگر جامعه عقلانی اخلاقی اداره نشد، زور محور یا زر سالار شد، یا حکومت زور یعنی یک اقلیت زورگو حاکم میشن که ازش تعبیر میکنه به تیرانی، و بعد این دیکتاتوری اگر باندی و طبقاتی شد نوعی از آریستوکراسی به وجود میاد، اگر قدرت ثروت آورد که معمولا میاره اونا که مقامات رو به دست میارن، بعد شروع میکنن به بندوبست با بازار و کسی فلان و اینور اونور و نشست و برخاست با سرمایه‌دارا، و بعد منابع ثروت رو تو جامعه شناسایی بکنن و چنگک بندازن اونجا و ثروت جذب قدرت میشه، قدرت جذب ثروت. معمولا یا ثروت قدرت میاره، حاکمیت سرمایه‌داری، یا قدرت ثروت میاره. اگر در جامعه اخلاق، شر و عقلانیت حاکم نباشه، اگر این پیشتر رفت و قدرت ثروت آورد، اون اقلیت ثروتمند و سرمایه‌دار بر جامعه حاکم میشن، میشه اولیگارشی. بعد حکومت فشارش رو مردم زیاد میشه، مردم پس میزنن قانون رو. وقتی میبینن خود حاکمیت تن به قانون و عدالت و اخلاق نمیده، مردم میپرسن چرا ما باید تن بدیم و هر کسی پس هر جا زورش میرسه باید بره. این تبدیل میشه به هرج و مرج. و بعد حکومت عوام، حکومت عامه، حکومت عوام یا دموکراسی به تعبیر افلاطون به وجود میاد که میگه دموکراسی در واقع حکومت نادانان بر دانایان است، برخلاف حکومت عقلا و حکیمان که حکومت دانایان بر نادانان است. و بعد از این هرج و مرج که حکومت عامه آمد بیرون، دموکراسی بعد منجر میشه به تیمارشی و همطور این چرخه ادامه پیدا میکنه. نظام‌های زاله، نظام‌های که بر خط و ربط عقل و اخلاق عمل نمی‌کنن، تو همین چرخه هی دور خودشون میچرخن. یه وقت زرسالاری، یه وقت زورسالاری، یه وقت عوامسالاری. و چیزی که حاکم نیست عقل و اخلاق و عدالته، و چیزی که همیشه حاکمه حاکمیت سرمایه یا سرنیزه است و حاکمیت جهل. این یک مکتبی بوده که اصلا از قبل از اسلام در دنیا توریزه شده بر اساس نوعی عقلانیت به عقیده ما هم الهی، چون افلاطون تفسیرهای مختلفی ازش شده، یک نوع عقلانیت حکمت الهی تفسیر شده و خواستن اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی رو بر این مبنا توریزه بکنن. جریان دیگه‌ای که من به این دو نمونه اکتفا میکنم، جریان دوم جریان نظریه حکومت اعتدال است که مکتب تعادل محتوایی است، یه تلاش بسیار مهم فلسفی دیگه‌ای که برای اخلاقی کردن سیاست و عقلانی کردن دولت آوردن، که حالا باز قهرمان این جریان رو مثلا ارسطو میدونن که یه مقداری زمینی‌تر از افلاطون هم بحث میکنه، خیلی سیاه و سفیدی بحث میکنه. مدینه مثالی افلاطون رو میگه حالا تا عمل بشه کار داره. رژیم‌هایی رو که متضمن منافع عامه مردم هستند بر اساس اعتدال و عدالت، میگه اینها رژیم های عادله هستند. او مدینه فاضله افلاطونی اینجا تبدیل میشه به مدینه عادله ارسطویی. تا این رژیم ها تفاوت دیگه که ارسطو داره با افلاطون اینه که میگه که شما روی شکل رژیم خیلی حساس نباشید، شکل رژیم ها فریبتون نده. امروز هم شما میبینید بسا رژیم هایی که تو دنیا نام جمهوری دارن و در واقع سلطنتی هستند، بسا رژیم هایی در دنیا نام دموکراسی دارن و در واقع اولیگارشی هن. چون که دموکراسی غرب عمدتاً همینه، یعنی جلوی پرده دموکراسی رأی عموم و عوام، ولی پشت پرده حکومت اقلیت سرمایدار و کمپانی های سرمایداریه، یعنی یه اولیگارشی پشت پرده ولی ظاهر پرده دکور صحنه دموکراسیه. تو این مکتب به اصطلاح تعادل محتوایی میگه نظریه اینه که آقا در اشکال مختلف رژیم‌های سیاسی رژیم عادله محتواً قابل تحققه، مشکل در محتوای دولت هاست نه در اسم و شکلشون. مثلا حکومت فرد به صرفی که حکومت فرده نه خوبه نه بده، حکومت جمع و یک گروه خاص هم همینطور، حکومت اکثریت طبقه متوسط هم همینطور، هیچ کدوم از اینا نه ذاتن خوبن نه بدن، کاملا بستگی داره توی قالب چه محتوایی می‌ریزی و چجوری عمل می‌کنی. ولذا از هر سه قسم شما حکومت‌های خوب و حکومت بد دارید، دولت بد و دولت خوب دارید. مثلا مونارشی یا مونارکی میگه حکومت عادله فردی است، تیرانی حکومت زاله فردی است. هر دو فردی هستند ولی اصلا جهتشون نتیجهشون همه چشون با هم فرق میکنه. صرفی که فرد حاکمه یا جمع یا حزب یک باند و اقلیت یا حتی اکثریت و توده صرفی اصلا هیچی رو روشن نمیکنه. فرض بفرمایید حکومت یک گروه خاص بر جامعه اگر به نوش عادله باشه آریستوکراسیه، اگر حکومت اقلیت زاله باشه اولیگارشیه. حکومت بد، حکومت خوب. در باب آراء عمومی هم همینطور، حکومت طبقه متوسط مردم که خیلی قدرت و ثروت و علم ندارن، در قدرت و ثروت و علم و عقل و اخلاق همه چی متوسطه. حکومت مردم بر مردم، حکومت مردم هم باز دو جوره. یه نوعش پلیتیه که حکومت عادله و صحیح طبقه متوسط مردم، یه نوع حکومت زاله دموکراسی است که مبتنی بر اهوا و جهل توده هاست و عوام زدگی محضه، حذف عقلانیت و اخلاقه. بنابراین شکل منحرف مونارشی تیرانیست، شکل منحرف آریستوکراسی اولیگارشیست، شکل منحرف جمهوری دموکراسیست. و بعدم این نتیجه رو میگیرن که معتدلترین جامعه پلیتیه که اونجا اخلاق سیاسی درش معنا پیدا میکنه. رژیم یک نفره، چند نفره و جمعی میتونه خوب یا بد باشه و مردم رو هم به سه دسته تقسیم میکنن. یه عده اغنیا و سرمایه‌داران و صاحبان و قدرت و ثروتن، اقلیت بردهدار که کار میکنن، ببخشید کار نمیکنن و همیشه تفریح میکنن. دوم توده مردمن که همیشه کار میکنن و تفریح نمیتونن خیلی بکنن. و سوم طبقه متوسطن که معتدلترینند، که هم کار، فرصت کار دارن هم فرصت تفریح دارن. و این میشه اعتدالی که هدف سیاسته و ارتباط میده سیاست رو با اخلاق. همونطور که تو اخلاق شجاعت حد وسط جبن و تحوره، اینجا همونطور. اینا من فقط دو نمونه از فیلسوفان سیاسی که در حوزه حکمت عقلی از نظر ما الهی نظر دادن، حالا ولو اشکالاتی هم برشون وارده، نظریه پردازی کردن و سیاست اخلاقی معنادار شد. یک نمونه هم فقط از فیلسوفان اسلامی مثال بزنم، خیلی مختصر رد میشم. مثال فقط به فارابی من میزنم که عرض شود که ایشون بعضیا گفتن شارح نمیدونم نظریه افلاطون یا شارح ارسطو در بعضی مسائل. ایشون غیر از اینکه شارح اوناست و کاشف اونا بود در اینجا برای جهان اسلام، به حدی که کسی مثل بوعلی با اون نبوغ عظمتش میگه من 40 بار کتاب ما بعد طبیعه و متافیزیک ارسطو رو خوندم، بازم بعضی جاهاشو نفهمیدم، تا اینکه کتاب اقراض ما بعد طبیعه فارابی رو خوندم و اشکالاتم برطرف شد. فارابی همچی کسیه. ایشون علاوه بر اون جزء منتقدین هم افلاطون و هم ارسطو است و نظریه که تو عرصه فلسفه و اخلاق، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق داده، با اونا تفاوتهایی جدی داره، نقد کرده. مدینه فاضله فارابی با مدینه فاضله افلاطون یکی نیست، کپی اون نیست. اونجا مردم به ضرورت شهروندان یک مدینه و یک شهر و جامعه میشن، در مدینه فاضله فارابی اینطور نیست، میتونن در مدینه های مختلفی پراکنده بشن. حالا تفصیل نمیدم، ایشون فقط نظرات باطنی اسماعیلی ها رو نقد کرده، اندیشه های قنوسی و شبه عرفانی رو نقد کرده، اندیشه های نظریه خلافت اهل سنت رو نقد میکنه و روش های خشن روش های اسماعیلی ها رو هم نقد میکنه. میگه که علم اخلاق، دقت کنید، ارتباط اخلاق با سیاست، که حالا راجع به این نظریه پردازی مفصل کرده، من تصدیق نمیدم. میگه علم اخلاق و علم مدنی یا علم مدینه یعنی سیاست کاملا در ارتباط با هم باید تعریف بشن. اصلا سیاست برای جمعی کردن و عمومی کردن اخلاق است و اخلاق برای تنظیم سیاست است. میگه راه تحقق خیر و فضیلت در وجود انسان اینه که افعال و سنن فاضله پیوسته در شهرها جاری باشد، در امتها جاری باشد، همه به آن عمل کنند، نه فقط نخبگان اخلاقی باشند. جامعه رو باید، اخلاق رو تو رگ شهر و خیابان و جامعه به روش عاقلانه و صحیح جاری کرد. ولذا برخلاف کسایی که میگن آقا علم مدنی علم زمینی و دنیوی است، یعنی سیاست علم سکولاره، فقط هدفش قدرت دنیوی است، ایشون سریعا میگه علم مدنی علم برین است، یه علم قدسی است. حتما بایستی در رابطه با نبوت و در رابطه با اخلاق و شریعت معنا بشه، برای اینکه تحقق سنت های فاضله در شهرها در پرتو حکومت فاضله ممکن است، که همون سیاست ایشون تو کتابش مدام از فضیلت بحث میکنه و سعادت وقتی بحث سیاست رو میکنه، فقط صحبت از مصلحت عمومی نیست. میگه بهترین حکومت بد مدینه جماعیه و جماعت است که یه چیزی شبیه به نظام لیبرال دموکرات امروزه. و جالبه میگه دو نوع حکومت زاله داریم که او تعبیر میکنه، تعابیری که اونا داشتن معادل میشه الان با هر دو نوع حکومت مدرن سکولار که الان در دنیاست. میگه هر دو اینها جزء حکومت جهلن، حکومت زلالتن. یکی حکومت دولت حره یا احرار که همین نظام لیبرال سرمایه‌داریه که میگه در اونجا ثروت حرف اول رو میزنه و جاهل بر عالم مقدم میشه، اخلاق و عقلانیت بر جامعه حاکم نیست، منافع حکومت میکنن. و یکی هم جامعه تقلبیه، تقلب با غیب، غلبه، یعنی جامعه که بنیاد حکومت با زور و دیکتاتوری و سرنیزه است، با یه فرد یا اقلیتی بر اکثریت برخلاف مصالح و حقوق اونها جبارانه حکومت میکنن. میگه اینا هر دو نوع حکومت جزو حکومت‌های زلالت و جهالتن. و عجیبه که این هر دو نوع که امروز به یکی میگن لیبرال به یکی میگن توتالیتر، که تمام نظام‌های دنیا فاشیستی و مارکسیستی و لیبرالیستی و اینا همه در ذیل همین دو عنوانه که فارابی بهش اشاره میکنه جا میگیرن. و در کتاب آراء اهل مدینه فاضله میگه حاکمیت، رهبر، امام، دولت، صاحبان قدرت، 12 تا فضیلت اخلاقی میشمونه، میگه اینا باید داشته باشن. یکیش هم اینه که از تفاوت‌های فارابی با افلاطون و فلسفه یونانیش اینه، میگه اینجا صحبت از اصالت فرد است و تقدم فرد بر مدینه، یعنی تقدم اخلاق بر سیاست، یعنی سیاست باید تابع اخلاق باشد، یعنی مدینه ظرف رشد و کمال فرد و انسان باید باشد، برخلاف نظریه افلاطونی که از تقدم مدینه بر فرد یعنی تقدم سیاست بر اخلاق، اخلاق گاهی اونجا ابزاری میشه، سیاست میشه هدف. اینجا به عکس، سیاست وسیله است، اخلاق و رشد انسانی هدف، جامعه بستر رشد فرده، فرد قربانی جامعه نمیشه. من منبع رو اگر خواستن دوستان رجوع بکنن که بخشی از اینم ترجمه شده، ایشون در کتاب تحصیل السعاده در آراء اهل مدینه فاضله در السیاسات المدنیه رساله باز داره در باب تنبه بر راه‌های سعادت، سبل السعاده، باز رساله المباد الانسانیه، الملت الفاضله، اینا همه رساله هاییست که تو تمام حتی عنوانش هم شما اگه نگاه کنید رساله های سیاسیه، ولی تو عنوانش هم مفاهیم و تعابیر اخلاقی میاد که کاملا سیاست اخلاقی رو داره تئوریزه میکنه در رابطه با شریعت. و بنابراین نظریه ایشون برخلاف کسایی که گفتن ایشون آمده 3-4 تا چیزو با هم مونتاژ کرده، نظریه شاهی ایران شهری و مدینه فاضله افلاطون و اخلاق نیکوماخوسی و اینا رو برشته با مفهوم نبوت مخلوط کرده، فلسفه سیاسی ساخته، اینجور واقعا نیست. و مبنای سیاست فیلسوفان سیاسی اسلامی و شیعی رابطه فاضله هست، اصلا این عبارتشون همین، رابطه فاضله، یعنی ارشاد و هدایت و عقلانیت و اخلاق، نه زور و غلبه و نه اصالت پول و ثروت. کسایی مثل ابو نصر فارابی، بو علی، سهروردی، ملا صدرا، عبارتشون من یادداشت کردم که دیگه از اینا عبور میکنم، اینا همه اهل سیاست عقلانی اخلاقی و ضد تقلبن، تقلب به اون مفهوم اصالت قدرت، اصالت زور و غلبه. و البته کسانی هم ما داشتیم در جهان اسلام مثل ماوردی، مثل ابن خلدون، فضل الله روزبهان خنجی و حتی غزالی که اینا هم ضد عقلان، ضد فلسفه حرف زدن، ضد عقلانیت حرف زدن، هم در این حال از نظام سیاسی مبتنی بر غلبه هم دفاع کردن. بعضیشون گفتن آقا هر کس آمد سر کار حق شورش و انقلاب علیش ندارید، گرش زدن گاهی با مشیت الهی و اینا، که البته به خصوص شیعه رو مطلقا قبول نداره و مشروط میکنه مشروعیت حاکمان رو هر کس که میخوان باشن، هر کس که میخواد باشه حکومتش به شرطی مشروطه، به شرطی مشروع است، این حکومت همه مشروطه است، به شرطی مشروع است که تابع ضوابط شرع و عقل باشه و حقوق و مردم و حدود الهی رو رعایت کنه، و الا هر کس که میخواد باشه مشروع نیست. بنابراین به بسم الله الرحمن الرحیم گفتن و به ریش و به نمیدونم نماز جماعت و اینا نیست، این چیزا نیست، اینا بخش بسیار ظاهری مسئله است، اصل مسئله رعایت حقوق و حدوده، که حالا روایاتش من میخونم که ببینید چه روایت صریحه. این راجع به دو سه نمونه از فلسفه هایی که در باب سیاسی کردن اخلاق بحث کردن، چند نمونه هم تو قرن 20 اینا رو من دیگه توضیح نمیدم، فقط عنوانش رو عرض میکنم. چند تا نمونه است که اینا منابع هست، اگر دوستان مایل بودن بعد من منابع هم معرفی میکنم که دوستان مراجعه بفرمایید ببینید اینا چجوری جریان دومی هستند که استدلال کردن برای که اساسا اخلاق از سیاست جداست و سیاست ذاتن امری بی ارتباط با اخلاق است. اخلاق هم یک امر شخصی است، سیاست امر عمومی است، امور پابلیک عرصه عمومی عرصه خصوصی، اخلاق هم اخلاق پیرزن است. موعظه میخواهید بکنید راست بگوید دروغ نگو رشد نکن به هر قیمت و اینا، این حرفا حرفای اخلاق شخصی خوبه. اخلاق حکومتی، اخلاق سیاسی یعنی دروغ بگو، تقلب بکن، کلاهبرداری بکن، حق ضعیف رو بالا بکش، با اقویا بساز علیه ضعفا، یعنی همین دیگه. اصلا این نوع اخلاق رو که اسمشو گذاشتن اخلاق مدرن یا سیاست مدرن، کسانی مثل ماکیاولی به بعد دوستان دیدین دیگه، به عنوان پدران سیاست سکولار شروع کردن. اصلا یک ده فرمانی، شبه ده فرمانی داره این ماکیاولی در برابر ده فرمان حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه که حضرت عیسی سلام الله علیه به همه شرایع قبول دارن. اون ده فرمان حضرت موسی رو دیدین که مثلا دروغ نگو، زنا نکن، از دیوار همسایه چی نکن، به زن دیگران نگاه نکن، اموال دیگران چیکار کن. ماکیاولی درست در برابر اینا اخلاق مدرن رو چیز میکنه، سیاست میگه، سیاست مدرن اینه. اون اخلاق شخصی، اخلاق اجتماعی و حکومتی اینه، میگه دشمنانت را نابود کن و اگر میتوانی دوستانت را نیز. میگه دروغ بگو و وانمود کن که راست میگویی، پیمان ببند و هر وقت که لازم شد پیمان رو بشکن، پیمان با مردم و پیمان با دیگران رو بشکن. سری اینا رو میگه، بعدم میگه من اینا رو توصیه نمیکنم، اینا رو همه دارن عمل میکنن، من فقط دارم میگم، دارم شفافش میکنم، دارم میگم که اخلاق سیاسی یعنی همین. اون که میگم دروغ نگو، خیانت نکن، فلان، اون اخلاق شخصیه. این پیغمبرها اونا گفتن برای تو خونات حکومت میخوای بکنی باید با دروغ بیای جلو و با خیانت و با دزدی، با رشوه، با اختلاس، با باندبازی، با بندوبست به صاحبان و قدرت و ثروت و دروغ گفتن و به مردم و وعده دروغ دادن و تقلب کردن و اینا سیاست اینه. حالا روایات رو میخونیم ببینیم روایات ما در این باب چقدر دقیقاً به خصوص مکتب شیعه. این تفکری که عرض کردم اخلاق از سیاست رو جدا میکنه، فقط دو سه تا نمونه قرن بیستمیشو توضیح نمیدم، اینا توضیحات مفصلی داره. 7 8 10 تا چهره و مکتب مؤثر تو حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی تو قرن 20 اواخر قرن 19 و تو قرن 20 مطرح بودن که تو غرب اینا دیگه سرسلسله های نظریه پردازان تو فلسفه سیاستن در غرب. یکی نظریه ایه که ارجاع میده سیاست رو فقط به عقلانیت ابزاری و بوروکراسی، میگه اصلا شما سیاست رو به اخلاق، نظریه که حالا چهره شاخصش ماکس وبره، بهش میگن مارکس نظام سرمایه‌داری، از تئوریسین های بزرگ نظام سرمایه‌داری غربه. بحثی داره در باب رابطه علوم انسانی و علوم اجتماعی با ارزش‌ها، از جمله یه بحثی داره تحت عنوان سیاستمدار و دانشمند و ارتباط دانش و ارزش رو اونجا تئوریزه کرده که حالا فرصت نیست من جه اشاره بکنم. اشاره میکنه به نقش مذهب در سیاست در توسعه و سرمایه‌داری، ولی اساساً نظرش اصلا این نیستش که توسعه را باید بر اساس الگوهای مذهب، الگوهای الهی مثلا طراحی کرده، هم چیزی نگفته. او فقط بحث میکنه راجع به نقش مذهب در خدمت به توسعه و سرمایه‌داری با تأکید بر پروتستانتیزم و مفهوم زهد پروتستانی که باز اسمش زهده، در واقع معنیش پسندازه، معنیش جمع کردن پوله. یا اینکه اصلا شعار اصلی ایشون اسطوره‌زدایی از نهادهای سیاسی است، این عبارتش اداست زدایی از نهادهای سیاسی و اجتماعی. یعنی تو عرصه سیاست و حکومت که آمدی هیچ چیز مقدس نیست، هیچ خط قرمزی وجود نداره، همه چی رو محاسبه کن، چرتکه بنداز، ببین منافع کجاست. متا آدمای حسابی ترشون میگن ببین منافع مردم کجاست، منافع ملی، ولی به آدم مادی نگاه میکنن. آدمای فاسد شون میگن ببین منافع خودت، حزبت، باندت، فامیلت، قبیلت، اینا کجاست، خانوادت کجاست. که البته بعد خودش هم اعتراف میکنه این مسیر نهایتاً فردگرایی افراطی مدرن نتیجه میشه به اینکه بشر مدرن تو نظام سرمایه‌داری به اسم عقلانیت برای خودش یک قفس آهنینی درست کرده و خودش توی قفس گیر کرده و تنها شده و تنها مونده و زندگی معناش رو از دست داده اصلا. بله ما به ثروت رسیدیم، عقلانیت ابزاری هم تامین کردیم، ولی زندگی بی‌معنا شد. یا بحث از مشروعیت ها که میکنه، مشروعیت های سنتی و کاریزماتیک و عقلانی و قانونی اینا، این مشروعیت و عقلانیت که ایشون میگه هیچ ارتباطی به اون بحث عقلانیت و اخلاقی که گفتیم قبلا تو عرصه سیاست اصلا نداره، اینا فقط شباهت لفظی مترجما به کار بردن. از اون طرف نظریات دیگه مثلا نظریات نقد سرمایه‌داری، اونا هم که آمدن نظام سرمایه‌داری و امثال ماکس وبر رو نقد کردن و جامعه تک ساعتی رو، یا چپ جدید کسایی مثل مارکوزه، هربرت مارکوزه، اونا هم باز نقدشون از موضع اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی که ما گفتیم باز نیست. یا جریانی که تحت عنوان نقد توتالیتریسم یعنی تمامیت طلبی وارد عرصه فلسفه سیاسی شد تو قرن 20، باز اونا هم نقد اخلاقی عقلانی نیست، نقد منفعت گراست، کسانی مثل هانا آرنت که جمهوری خواهی کلاسیک رو تبلیغ کرده. یا جریانی که نظریات فردگرایانه افراطی لیبرال دموکرات مثل مکفرسون، یا نظریه نظم خودجوش. ببینید نظریه تو فلسفه سیاسی آمده که اول تو اقتصاد مطرح شد، گفتن آقا تو بازار شما نظارت نکنید. یه دست همون حرفی که آدام اسمیت میگفت دست نامرئی خودش کارا رو درست میکنه، اینو کشوندن تو عرصه سیاست. گفتم تو عرصه سیاست هم به همین طبیعت قدرت و اینا وابگذار خودش کارا درست میشه. یه تعبیر به نام نظم خودجوش درست شد، کاتالاکسی، که هم تعبیر جدیدتری از همون دست نامرئی آدام اسمیت. کسایی مثل فردریش فون هایک نظریه پردازای برجسته نظام لیبرال سرمایه‌داری به کار بردن و اونجا اون که در سیاست اصلا اخلاق مطرح نیست، همونطور که در اقتصاد اگه اخلاق وارد اقتصاد بکنی اقتصاد دیگه علمی نیست، علم. لذا شما تو اقتصاد وقتی صحبت از تیمار ضعفا و حقوق مستضعف و اخلاق و انفاق و ایثار و اینا میکنی، میگن این حرفای عقلایی و علمی نیست، این حرفای احمقاست. که حالا تعبیر حماقت رو اصلا بعضی از اینا به کار بردن، میگن کار احمقاست. و پوپر که نظریه مهندسی اجتماعی رو مطرح میکنه و جامعه بازش رو، و میگه اصلا تاریخ نه مبنا داره، نه جهت داره، نه هدف داره و نه معنایی در کار، هیچی. شما بر اساس همین منافع مادی بدون نظر به غایت و معنا پیش برو، که مبناش همون معرفت شناسی خطاست که اسمشو اسم تبلیغاتیش عقل‌گرایی انتقادی است. یا مایکل اوکشات که از مشارکت مدنی بحث میکنه، ولی عقل‌گرایی که مطرح میکنه باز اون عقل که ما گفتیم، اون عقل که روش بحث شد نیست. نظریه پلورالیسم سیاسی تو قرن 20 مطرح شده که اینم هیچ ارتباطی با مسئله اخلاق نداره. کسایی مثل آیزیا برلین که تو باب آزادی و پلورالیسم بحث کردن، اونا هم صریحاً میگن اصلا پای اخلاق رو به این وسط نکشید. اگرم از پلورالیسم صحبت میکنن از باب شکاکیت و نسبی‌گراییه، نه از باب احترام به حقوق دیگران، این حرفا نیست. یا کسانی که آمدن یه تئوری عدالت لیبرالی بدن، یعنی عدالت رو در یک بستر ضد عدالت دوباره تعریف بکنن، کسانی مثل جان راولز که تئوری عدالت رو در چارچوب لیبرالیسم سیاسی خواست تعریف کنه، یا نظریه دولت حد اقلی مثل رابرت نازیک که این دولت حد اقلی هم باز به مفهوم حذف نظارت و دخالت عقلانی اخلاقی هم هست، غیر از اینکه حالا صحبت از حذف دیکتاتوری است. و آخرین نمونه نظریه اخلاق گفتگو، اخلاق گفتمان یا دموکراسی گفتگویی که یه دموکراسی اروپایی نظریه پرداش امثال هابرماس و اینا هستن. من فقط اسماشو گفتم، دوستان کتابی هست بعد نیست، حالا اگه فرصت کردید وقتی اینا رو ببینید، ببینید اینا چجوری به سیاست نگاه میکنن و چه تعریفی از قدرت دارن، که اینا تو حوزه‌های آکادمیک بیشتر مطرحن. بعضیا که تو عرصه‌های ژورنالیسم وارد شدن، ژورنالیستی بحث کردن و خیلی سری اسماشون رو همه شنیدن، مثل این نظریه پایان تاریخ فوکویاما که میگه ما رسیدیم دیگه، بشر رسیده آخر خط، ایستگاه آخر، همه پیاده شدن اینجا، ایستگاه لیبرال سرمایه‌داری، اینجا سقف تاریخه. یا جنگ تمدن‌های هانتینگتون که صریحا میگه ما با سرکوب چیز کنیم. حتی کسایی مثل نوام چامسکی که به سیاست غرب نقد میکنن از به عنوان جامعه شناس و متخصص ارتباطات و اینا، باز از سنخ فلسفی سیاسی اخلاقی نیست. من اینا رو فقط مثال زدم برای که یک سرنخایی بدم دست رفقا که اگر مایل بودن بعدم تعقیب بفرمان. اسما رو آوردم که نگن کلیگویی کردی و همینطور رو هوای چیزایی گفتی. اسم افراد رو گفتم، نظریه اساسشون رو اشاره کردم، 10 تا 12 تا نظریه از نوع دوم رو عرض کردم، 3 تا نظریه و مکتب سیاسی رو از نوع اول عرض کردم که اونا از قدیم و جدید، غربی و شرقی، اسلامی و غیر اسلامی چطور گره زدن سیاست رو با اخلاق، و اینا چطوری گره رو باز کردن و گفتن اصلا گره رو نباید زد. این بخش اول عرضم. اما بخش دوم که چند تا روایت رو من یادداشت کردم فقط خدمتتون عرض بکنم، این روایت ها 3-4 تا مضمون درش هست که من به یک دو تاش اشاره بکنم، بعد روایت ها رو میخونم. ببینید یکی از مضامین که در این روایت استنباط میشه اینه که ما چه وقت به نهاد دولت چه وقت دینی می شود، یعنی به کدام دولت، به کدام فرماندار، به کدام استانداری، به کدام حکومت می شود صفت یا پسوند دینی زد. چون صفت و پسوند دینی تعارف که نیست. ما البته حکومت های تعارفی دینی همیشه داشتیم، حکومت های کثیفی داشتیم اصلا در دنیا به نام دین حکومت کردن بر بشر، کثیف. نمونه باردش بنی امیه و بنی عباس به اسم خلیفه پیغمبر و خلیفه، بعدشون میگفتن دیگه، نمیگفتن خلیفه رسول الله، میگفتن خلیفت الله. مثلا اون تعبیر خلافت الله قرآن رو تعریف میکردن، میشد اینکه ما اصلا خود خدا مستقیم ما رو. کسانی که اهل بیت پیغمبر رو و اولیاء خاص خدا رو میکشتن، تکه تکه میکردن، جنایت میکردن، خلیفه‌ای که مست میکرد، خلیفه‌ای که فاحشه و سوگلیش رو میفرستاد توی محراب نماز که نماز بخونه، خلیفه‌ای که تفعل زد به قرآن، بعد دید آیه عذاب آمد، عصبانی شد، قرآن رو پرت کرد و بعد تیراندازی کرد به سمت قرآن. خب ما همه اینا رو جزو خلفای به اصطلاح اسلامی در صدر اسلام داشتیم دیگه، در بنی امیه و بنی عباس که ائمه اهل بیت همه اینا به دست همینها شهید و مسموم فرمود، ما منا الا مقتولون او مسموم، به دست همینها بوده. همینها تو دنیا لشکرکشی هم میکردن به اسم اسلام و اینا. بعدا هم همینطور داشتیم از این حکومت ها و الان هم داریم. همین الان هم در دنیا بعضی دولت ها هستن که خادم الحرمین هن و خب مظهر خیانت به دین و به خلق و به همه چیز. ملاک داریم. تازه تو همین 30 سال جمهوری اسلامی هم ما کسانی داشتیم که با همین قانون اساسی در همین نظام جمهوری اسلامی مبناشون و جهتگیریاشون مبانی اسلامی و سنت پیامبر و امیرالمومنین اهل بیت نبوده، در عمل رعایت نکردن. بعضیا که در قولم خلافش حرف زدن. ما توی 20 سال داشتیم کسانی که به مسئولیت‌هایی در جمهوری اسلامی رسیدن و اینا صریحاً شعرا و ادبیات، چون ادبیات‌های سکولار بود و هست، و یا کسانی که دنبال واقعاً یه نوع استبداد به اسم دین همیشه بودن و هستن، که مردم میگن آقا با دموکراسی و لیبرالیسم و سکولاریسم نه مخالفن، ولی نهایتاً تعریفی که از حکومت دینی و دولت دینی میکنن تئوریزه کردن و آذین بندی و تزیین و یه نوع استبداد، که اون یه حکومت دولت دینی درست بکنیم که توش همه کار بکنیم، فقط ظواهر دین باشه. تقبل الله و نمیدونم اسعد الله ایامکم و از این چیزاشو میگیم، همه هم تسبیح و همه هم ظواهر دینی محفوظ، همه هم برای هم ادای مذهبی در میاریم و پشت پرده هم همه کارهایی که غیر مذهبی ها میکنن میکنیم، فقط اسم ما مذهبی، اسم مذهبی روش میزنیم و هر کاری که اونا میکنن ما هم میکنیم، یا اسم دیگه روش میزنیم. هر چی اونا میگن ما هم میگیم، یه با ادبیات مذهبی میگیم. این هم یه خطر. ما هر دو خطر رو داشتیم در همین 30 سال جمهوری اسلامی، از اون روزای اولی که انقلاب پیروز شد. شما مرور بکنید از هر دو تیپ جریان حکومت‌های قلابی دینی، دولت‌های قلابی، مسئولین قلابی اسلامی داشتیم، بعد از این هم خواهیم داشت اگه مراقبت نکنیم. این دو جریان همیشه بودن. اون جریان سالمی که حقیقتاً معتقد و ملتزم به این مبانی باشه که طبق این تعریف روایات حالا عرض می‌کنم، این جریان رو باید تقویت کرد. اگر هر جا تو حکومت جاپا داره باید او جاپا رو هی گسترش داد. اگر جاپا داره باید مراقب بود که سقوط نکنه، حذف نشه. اگر جاپا نداره باید جاپا براش ایجاد کرد. باید همیشه با تفسیرهای قلابی از اسلام و از حکومت دینی مبارزه کنیم، از هر دو نوعش، به اسم چپ یا راستش مهم نیست. نهاد دولت کی دینی میشه، کی سیاسی اخلاقی میشه؟ طبق روایت که الان چند تا عرض میکنم، وقتی که مبادی معرفتی دین و ارزش‌های دینی رو حقیقتاً بفهمن خود مسئولین و بپذیرن. ما مسئولینی همیشه داشتیم تو جمهوری اسلامی که خودشون الفبای مسائل اسلامی رو نمیدونن ولی مسئول اسلامی هم. مردم هم نگاه میکنن به ظاهرش و به اینکه بالاخره جمهوری اسلامی حتماً یه چیزی میدونه. نمیدونه طرف مثلا ممکنه جزء مسئولین جمهوری اسلامی باشن، تو این 30 سال قرآن بلد نیست از رو بخونه درست، تو عمرش یه بار نهج البلاغه نخونده، 4 تا روایت نمیدونه، یه تاریخ اسلام نمیدونه، 5 تا کتاب تو حوزه معارف اسلامی اصلا نخونده، میشه مسئول جزء مسئولین جمهوری اسلام؟ مردم هم که چه میدونن بنده خدا، فکر میکنن خودی حتما اینا اسلام شناسن دیگه، اینا اسلامیاشن دیگه، حتما. چه میدونه که یک بدانند، دوم بخواهند، بخوان واقعا معتقد باشن، ملتزم باشن، بخوان عمل کنن، بگه آقا من در هر حدی که توان دارم بخوام اینو عملش بکنم. این شرط دومی که در روایات هست. سوم بتوانند، یعنی با عرضه باشن. ممکنه یه آدمی هم باشه مذهبی باشه متدین، خودش هم آدم پاکی باشه، با مفاهیم و معارف و ارزش‌های اسلامی و حقوق اسلامی مردم هم آشنا باشه، بخوادم واقعا اجرا کنه، آدم بی عرضه بی کفایتی باشه. اینقدر روایت داریم علیه مدیران بی عرضه، اینا رو کم خوندم. روایت داریم که امام علیه السلام میفرمایند که از نظر من فرق نمیکنه که خائنن کان او مضیعا، فرق نمیکنه یه مسئول خائن باشه یا بی عرضه. مضیع یعنی کسی که ضایع میکنه، کار رو خراب میکنه. میگه درسته تو پیش خدا ممکنه معذور باشی، این نباشه، تو سوء نیت نداشتی، ولی بی عرضه ای نتیجه خارجیش این با اون فرق نمیکنه. خائن هم کار رو خراب میکنه، نمیذاره ارزش اسلامی اجرا بشه، بی عرضه و بی کفایت هم همین کارو میکنه. پس این سه شرط تو روایت هست. مسئولین دینی دولت دینی حاکم حکومت اسلامی که حکومتی است که مسئولینش یک بدانند هم یعنی ارزش‌ها و معارف اسلامی رو بدونن، طرز اسلامی حکومت رو بدانند، از جمله به همین روایتی که میخونم واقف باشن، و هم به کار بلد باشن. دو، بخواهند قبول داشته باشن واقعا خودشون، فقط سخنرانی نکن. ما خیلی هم بحثیم برای هم سخنرانی میکنیم، بلدیم یه عالمه حرف بزنیم، ولی واقعا بهش ملتزم نیستیم او جایی که موقعیتش پیش میاد. خیلی آب ندیدن و الا شناگر خوبی هن. ما مگه کم دیدیم تو این 30 سال آدمای خوبی که خوب همه حرف میزنن میزدن، ولی وقتی به آب رسیدن دیدیم که خوب شناگرهای ماهری هن. خود ما هم همینطوریم، در خطریم هممون، هیچ کس گارانتی نشده، ضمانت نه، همه در خطره. ما آدم دیدیم 8 سال تو جبهه بود از اول تا آخر جنگ و بعد از جنگ خراب شد. مگه نبوده کسی که باید 300 بار شهید میشد تو جبهه؟ یا فساد مالی پیدا کرد، فساد اخلاقی پیدا کرد، فساد اعتقادی پیدا کرد، آدم میشدیم بیدین شده. 6 سال مثل شاید توی 10 تا 12 تا عملیات جنگیده، الان که باش حرف میزنیم چی قبول نداره اصلا. و از اون طرف ما آدمایی نداشتیم که هیچ کس اینا رو آدم نمیدونست و بعد آمدن تو همین انقلاب تو جبهه ها، دیدید به کجاها رسیدن، چه کارهای عظیم میکردن، چقدر زیر و زبر شد. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن که لتغربلن غربله، غربال میشید همه. اینجوری نیست که همه بگید مذهبیم بیا جلو. قرآن میفرماد خداوند کاری میکند که شناخته بشن مجاهدین و صابرین، از منافقین و کاذبین شناخته بشن. ما هممون لو میریم، هیچ کسی نمیتونه تا آخر فیلم بازی کنه. بعضیا زودتر لو رفتن، بعضیا دیرتر، بعضیا دیروز نوبتشون بود، بعضیا امروز، بعضیا فردا. هممون لو میریم، اونایی که درست نیستن، اونام که آدمای پاکی ان، اونا اثبات میشه پاکیشون. امیرالمومنین میفرماد که قربال میشید چنان که او بالایی ها بیان پایین، پایینیا برن بالا. یه آدمای خوبی کثیف میشن، یه آدمای کثیف خوب میشن، و یه آدم های خوبی خوب میمانند که شما باور نمیکنید، و یه آدم های فاسدی فاسدتر میشن. اینا خیلی معرکه سختیه. پس بدانند، بخواهند، و سوم بتوانند. حالا حضرت هم ظهور کنند، اول یه اردنگی به ما میزنند. چون حضرت با آدم های بی عرضه که نمیتونه کار کنه. حضرت آقا ببین این 313 نفر اینقدر آدم های قویی هم که حضرت با 313 نفر سرنوشت بشریت رو تغییر میده. ببین اونا کی هن؟ این 313 نفر که هسته اصلی فرماندهی حضرتن، از نظر ایمان، اخلاق، تقوا، بصیرت و بعد از نظر عرضه و مدیریت، اینا یه آدمایی هن که جهان رو به 313 قسمت اگه تقسیم کنی هر کدوم یه بخشش رو کامل مدیریت میکنه، همه مشکلات حل میکنه. امام زمان سلام الله علیه با آدمای با عرضه، لایق، عاقل، پیچیده، سریع، نه با آدم های کنزهن، تنبل، بی عرضه و راحت طلب. شد نشد. اینجوری اصلا واقعا نمیشه حکومت دینی. حالا من روایت اینجا میخونم که حضرت میفرمان، حضرت امیر میفرمان لا تجتمع عزیمتون و ولیمه. خیلی روایت عجیبیه. فرمودن که این دوتا چیز با هم جمع نمیشه. عزیمه یعنی عزم انقلابی، تغییرات بزرگ، ساختن جامعه. ولیمه یعنی همین سورچرونی و بخور و بیا شامو راحت بشیم و حالتو بکن. امام میگه نمیشه هم خوشگذرانی کنی، هم جامعه رو زیر و زبر کنی و انقلابی پیش ببری. یه تجدید نظر اساسی در زندگی، لا تجتمع عزیمت و ولیمه، یعنی ادامه انقلاب و ساختن یک جامعه دینی و حکومت اسلامی، عزم انقلابی میخواد با ولیمه خوری و سورچری و سورچرانی و راحت طلبی و نه اصلا نمیشه که. حالا ما زندگیمونو میکنیم، همه کارا که بقیه میکنن ما هم میکنیم مثل بقیه، در کنارش هم حکومت اسلامی میکنیم. این نیستش واقعا. تو روایت میگه اونایی که مسئولیت تو حکومت اسلامی قبول میکنن باید بپذیرن که سهمشون از زندگی از بقیه باید کمتر باشه، نه بیشتر، کمتر از بقیه، حد اکثر مساوی با بقیه، بیشتر اصلا نه. حالا خود حضرت که میگه که من خودمو در حد ضعیفترین و فقیرترین مردم جامعه و بلکه پایینتر از او زندگی میکنم، حالا ایشون اینجوری هم بقیه خود چه میوقت فهمید که شما نمیتونید مثل من باشید، ولی کمکم کنید در همون حدی که میتونید ورع داشته باشید. و اینکه ما انقذ النوم، حالا این روایتی که عرض میکردم، ما انقذ النوم لعزائم اليوم، چقدر خواب خوابیدن مسئولین، خوابیدن انقلابیون در اون لحظه که باید بیدار باشن، این خوابهای نابهنگام چقدر عزم انقلابی که در روز باید به کار بگیرن او رو فلج میکنه. فرمود نخوابید و خودتون رو به خواب نزنین، بیدار باشین و بیدار بمانین. خواب شامگاه عزم پولادین روز رو در هم میشکنه، قابل جمع با هم نیست، هوسرانی و مردم دوستی و عدالت خواهی با هم دیگه جمع نمیشن. حکومت اسلامی حکومتی است که ملتزم و مروج و آگاه به ارزش‌ها و معارف دین و حقوق شرعی مردم باشه، مجری قوانین عدالت خواهانه دین در درجه اول باشه. قوانین دین هم فقط مناسک و قوانین عبادی دین نیست، سیستم حقوق و وظائف فردی و اجتماعی هست، یعنی باید مجری و ضامن حقوق بشر، حقوق مردم باشیم با تعریف اسلامیش، و ضامن حدود الهی که برای بشر ترسیم کردن باشیم. اختیارات، این روایات اینا رو میگن، اختیارات دولت و دولت مردان، حکومت فقط در صورتی مشروعه که اون دولت مردان حقیقتاً حتی الامکان دینی بیندیشند و دینی عمل کنند، نه صورتاً و ادعاً، یعنی خود دولت ملتزم به حدود الهی و وظائفی که شرع مقدس برای اونا تعیین کرده در برابر خدا و مردم باشن، از اختیاراتشون علیه مردم، علیه حقوق مردم، علیه حدود الهی و ارزش‌های دینی سوء استفاده نکنن، از اختیارات حکومت به نفع افراد و باندهای خاصی اینها رو استفاده نکنن. بنابراین یک فرق اساسی بین سیاست اسلامی که اخلاقی و حقوق محوره با سیاست سکولار، چه دموکرات، چه استبداد، چه نوع سلطنت فردی، چه حزبی، اینه که در نظام حق و تکلیف اسلامی، دقت بفرمایید، حق الناس یا حقوق بشر امر مقدس است، یک امر سکولار نیست، مثل حق الله، برای که اصلا متفرع بر حق الله. این یک شاهکار بزرگی تو فلسفه سیاسی ما که تو روایتی از امام سجاد سلام الله علیه، ایره من خواهش میکنم یادداشت بفرمایید، راجع به حق الله فرمودن هو اصل الحقوق و منه يتفرع سائر الحقوق. فرمودن اصل و ریشه همه حقوق، همه حقوق بشر حق الله، و همه حقوق دیگه، حقوق سیاسی مردم، حقوق اقتصادیشون، حق حقوق خانواده، حقوق جنسی، حقوق مالی، حق تفریح، همه حقوقی که دارن، حق تغذیه، حق مسکن، همه این حقوق فرمود متفرع می شود از حق الله، یعنی حق الناس، حقوق مردم، حقوق بشر امر دینی و مقدسه، احترامش، الزام آوریش و مشروعیتش رو مستقیما از حق الله میگیره و از حق خداوند و از خود خداوند. این ریشه شناسی حقوق بشر تو مکتب اسلام و مکتب اهل بیت، و منشأ و خواستگاه مشروعیت، مادر حقوق بشر تو این مکتب، حق خداوند بر همه کس و همه چیز، و همین سیاست رو اخلاقی میکنه و اخلاق رو بر سیاست حاکم. و بنابراین پسوند اسلامی برای حکومت یا برای حقوق بشر معناش اینه که جائل و خالق این حقوق مردم، همین حقوقی که به خاطر اون میان تو فرمانداریا، میان تو استانداریا، اینا گاهی هم همین بروکراسی ما پوست اینا رو میکنه، یعنی واقعا یک عذاب علی میشده برای کسی که میخواد بره حق خودشو بگیره، برم استانداری، برم دادگستری، حق مسلمشو بخواد بگیره، این شده یک عذاب علیم براشو، بروکراسی، مسائل، مشکلات و اینا. واقعا تو روایت میگه اگر مسئولی بتونه وقت مردم یک کاری که مردم برای رجوع به حکومت براش مثلا با نیم ساعت مشکلشون حل میشه، اگر با 3 ساعت 5 ساعت مشکلشون رو حل کنید، تو روایت میفرماد در قیامت مسئول در برابر حق الناس. میدونید این رو خیلی کار مهمی به عهده شما هست واقعا. البته پاداشش هم پیش خدا خیلی بالاست. گاهی با یک خدمت به خلق، با یک حق رو به حقدار رسوندن، شما به اندازه 100 سال نماز و روزه و حج پاداش خدا به شما میده. از اون طرفم یقهاتونو بدجور میگیرن، ما به شما بگم بدجور میگیرن. تو روایت داره که گاهی برای حق یه نفر سر گردنها و پولا نگه میدارن، آدم رو نمیذارن رد شه. 100 بار آرزوی مرگ میکنه گاهی آدم. و تو روایت میگه که راجب قاضی داریم، راجب حاکم هم داریم. این روایت میفهمد قاضی و حاکم اینا که حقوق مردم در اختیارشون است، امرشون گاهی دائره بین بالاترین درجات بهشت و پایین‌ترین درکات جهنمه. یعنی بهترین پاداش ها و بدترین عذاب ها گاهی بهشون میرسه. متوسط ندارن، چون اگر به مردم خدمت کنن حقشون رو بدن، در ردیف اولیاء خدا بهشون برخورد میشه. اگر کوتاهی کنن در حق مردم، در ردیف بدترین فجر و فسقه باشون برخورد میشه. حتی وقت مردم، حتی وقتش، یعنی تو اداره میتونی با نیم ساعت مشکلش حل کنی، یا هی پیچش میدی بکنیش 4 روز. این خیانته، این حق کشیه، اینم حق الناس. بازی کردن با اعصاب مردم، با وقتشون، با حقشون، اینا همه تو روایت ما هست. من فرصت نیست همشون اونجا بخونم. این پسوند اسلامی پس تعارف و تشریفات نیست، کار رو خیلی مشکل میکنه. پسوند اسلام، فرماندار اسلامی، استاندار اسلامی، دولت اسلامی، مجلس اسلامی، قاضی اسلامی، اینا با حرف زدن و ما درست نمیشه. معنیش اینه که جائل و خالق حقوق مردم خداونده، همون خدایی که ذوال حقوق یعنی بشر رو، مردم رو، صاحب حق رو آفرید، همون خدا این حقوق رو برای او قرار داد و تشریع کرد و شریعت الهی شامل جدول همین حقوق هم هست. وقتی کسایی میرن سایر ادیان رو مطالعه میکنن بعد میان سراغ اسلام، تعجب میکنن که چطور این دین به عنوان متن دینی و اولیا و رهبران این دین به عنوان رهبران دینی اینقدر راجع به مسئله مسائل اجتماعی و حکومت و عدالت و حقوق مردم اینقدر حساسیت دینی نشون میدن. و تعجب میکنن که کتاب مقدس ما قرآن میگه که اصلا خدا پیامبران را فرستاد و کتاب آسمانی رو فرستاد، از جمله یه هدف اصلیش قسط بوده، قیام به قسط، یعنی همین عدالت اجتماعی. قسط یعنی سهم، یعنی هر کسی به سهمش از زندگی برسه. اصلا میگه ما پیامبران فرستادیم، یه هدفشون همین بود، هدف عمده شون. یعنی تعجب میکنه وقتی میبینه تو اسلام و به خصوص اسلام شیعی، اسلام نهج البلاغه، میبینه حقوق مردم، عدالت، قداست داره، یه امر دینی مقدس، و سیاست یک امر اخلاقی باید باشه. عدالت و حقوق مردم یک قرارداد قانونی صرف نیست، اینا به عنوان شارح اسلام و مفسر قرآن و موجی تعالیم همه انبیا، نه به عنوان یک شخص، توضیح دادن که حقوق اجتماعی. و اینجوری نیست که شما فکر کنید آقا اصل دین احکام عبادیشه و طهارت نجاست و مناسک، اصل دین اینه، اصل فقه طهارت و نجاست و نماز و روزه است، بعد در حاشیه‌اش هم در ذهن ما یه سری مسائل اجتماعی هم دارید. اصلا این نیست، خلاف این شاید باشه. یعنی متن دین مسئله قسطه، مسئله تعلیم و تهذیبه، و جزء این اینا، در جزئی از ایناست مسئله احکام عبادی. ما فکر میکنیم وقتی داره کسی از احکام عبادی میگه، مثلا داره نماز و روزه و حج میگه، میگیم داره حرفای دینی میزنه. بعد تا آمد راجع به مسائل عرصه سیاست دینی، اقتصاد دینی، تربیت دینی شد، میگیم خب حالا وارد مسائل جانبی و حاشیه ای شد. آقای مطهری میگه درست عکس اینه. اگه کسی قرآن و نهج البلاغه رو درست بخونه، فقط برای تبرک نخونه، برای تدبرم بخونه، میفهمه که اینا متن و اصله. میگه چون اینجوری نیست که عدالت و حقوق اجتماعی در حاشیه باشه، مناسک و طهارت و نجاست در مرکز دین و فقه باشه، بلکه به عکس است. هیچ فکر کردین چرا ولایت علی بن ابی طالب قرآن میفرماد اگر در غدیر ابلاغ نشده بود دین ناقص مونده بود؟ خداوند به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد ان لم تفعل فما بلغت رسالته. هیچ فکر کردین چه موضوعیه که مساوی با اصل اسلامه، که اگر این نمیشد اسلام رو هوا بود، ناقص بود، اتمام دین و اکمال نعمت نشده بود، کوتاهی در اون تعطیل کل دین بود. اون مسئله همونه بود که پیامبر فرمود علی رو نسب میکنم به ولایت، بعد فرمود چرا نسب میکنم؟ فرمود برای که او اعلم شما و اعدل شماست. اعلم و اعدل یعنی علم، معرفت الهی و دینی، و یکم عدل یعنی حقوق مردم. و بعد یه تعبیر جالب، من هیچ وقت بهش فکر نکردم، مهم اینه، همون قرآنی که میگه حتی اگر پیامبر اکرم کشته بشن یا از دنیا برن مانع ادامه دین نیست. میفرماد که ایشون نیست الا رسول خدا، اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگه پیامبر بمیره یا کشته بشه شما مرتجع میشید، این راه رفته رو راه طی شده رو برمیگردید دوباره. میگه یعنی حتی مرگ و قتل پیغمبر صدمه نمیزنه به اصل دین، چون ایشون حرفاشو ابلاغ کرد. اما ای که اگر فکر عدالت حتی بعد از پیغمبر نشه، فکر ولایت بعد از پیغمبر نشه، این صدمه میزنه، چون نظام اجتماعی و حقوقی مسلمین از هم میپاشه و حکومت اسلامی برای فقط زمان پیامبر نیست، برای کل بشریت، همه باید استفاده کنن ازش. چند تا روایت براتون بخونم سریع. یکی این تعبیری که دوستان اگه مراجعه بفرمایید در باز نهج البلاغه است، فرمودن که اینا به همون سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی است، فرمودن که اگر درست مدیریت کنین، مدیریت اسلامی بکنین، همه اقشار جامعه زندگیشون راحته. آخه بعضی میگن آقا حکومت اسلامی حکومت مشروع حق خوبه ولی زندگی رو مشکل میکنه. این بدره مشکلات چه تحمل کنیم؟ اصلا امیرالمومنین میگه اگر حقیقتا شما اسلامی حکومت کنید، همه اقشار و طبقات مردم راحت زندگی میکنن، چون به حقوقشون میرسن، به کرامتشون میرسن. تعبیرشون اینه، یکی از تعابیر فرمودن فالله لكل سعه، سعه وسعت. فرمودن اصلا اگه شما طبق این ضوابطی که ما گفتیم عمل بکنید، بله مشکلاتی دارید از جهت که دشمنان خارجی و داخلی نمیخوان اینا اجرا بشه، باید هزینه بپردازید، اما اینجوری نیست که اینا زندگی رو مشکل میکنه، اتفاقا زندگی رو راحت میکنه برای مردم، مگر اونهایی که با عدالت سخت زندگی میکنن. بعد به اونها هم فرمود حضرت اونایی که زندگی زیر سایه عدالت براشون سخته، بدانند که زندگی زیر سایه جور و ظلم سخت‌تر است، چون تو عدالت حق دیگران از تو میگیرن، حق تو هم از دیگران میگیرن بد میدن، اما تو جور هیچی معلوم نیست، حقی به حقدار نمیرسه. بعد فرمودن لکلن علی الوالی حق، برای تک تک مردم و شهروندان جامعه بر ذمه حاکمان، والی که میگن از مقام رهبری، مقام اعظم رهبری و ولی فقیه شروع میشه تا شما برادرها و تا کسایی که زیر دست شماست، این همه به یه معنا مراتب والی هست. حضرت امیر سامالله علیه فرمود لکلن علی الوالی حق، تک تک شهروندان بر ذمه مسئولین حق دارند، حق دارند، و اگر شما بهشون کار میکنید داری حقشون رو بهشون میدی، منتی حق نداری بذاری. من اگه مسئولین حق مردم رو بهشون بدن، بعدم با منت بگن ما حقتون رو بهتون دادیم، بردار برو. تو روایت میفرماد که مثل که شما، مثل که شما یک مالی رو از کسی به خودش برمیگردونی، این خدمتی، منتی داری برش، حق کسی رو بهش پس دادی. حضرت میفرمان لکلن، برای تک تک آهاد مردم تو جامعه اسلامی، علی الوالی حق، بر ذمه مسئولین حقی است، به قدر ما یصلحه، و هدفم صلاح اصلاح و صلاح مردمه. بعد میفرماد لیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام. خیلی روایت عجیبیه. برای همه صنوف اجتماعی، مشاغل و تیپ ها تو حکومت اسلامی سعه و گشایش لحاظ شده، فکر منافع همه شده، همه طبقات اجتماعی هم بر حاکمیت حق و حقوقی دارند. لکلن علی الوالی حق، منتها این حق به اندازه ای که مصالح مردم، حق تعریف حق اینه که مصالح مردم رو تأمین میکنه، حق مقید به مصالح مردم. بعد میفرماند لیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام. حاکمیت، دولت مردان، فرماندارا، استاندارا، قاضی، همه هر کسی که هر کاری دستشه، فرمودن از این تعهد بزرگ شرعی در برابر خلق خلاص نمیشوند الا با این چند تا چیز. این چند تا رو من خواهش میکنم یادداشت بکنید، تعبیر حضرت امیر خیلی مهم و دقیقه. حاکمیت از حقیقت، اولا میفرماد این الزام الهیه، ما الزمه الله، ما الزمه الله یعنی حقوق مردم، الزام خدایی است، مثل نمازه، مثل روزه است. همونطور که تو نماز رو میری حج طواف میکنی، هی دقیق آقا من آیا هفت شوط طواف رو درست انجام دادم؟ شونه چپم به محاذات خانه بود؟ غسلمو کردم؟ وضومو گرفتم درست؟ آیا از اون گفتن افطاری شده نشده؟ چقدر اینجا دقت میکنی؟ حضرت فرمود مسئله حقوق خلق، حقوق مردم، مثل نماز و روزه جزء ما الزمه الله، الزام الهی است، همونقدر مقدس و شرعی است، چون حق الناس منشأش حق الله. فرمود که از این حق الهی و الزام الهی که حقوق مردم الهی است فارق و خارج نمیشن مسئولین، یعنی همچنان این مسئولیت الهی متوجهشون هست، این تکلیف به گردنشون هست، تا که تا حقوق مردم را در حد توانشون به انجام برسانند. و این کار آسانی نیست. هزینش چیه؟ حضرت فرمود این کار را نمیتونیم بکنیم الا یک بل اهتمام. اهتمام میگن، نمیگن اقدام. اقدام یعنی ای که نامه میاد اینجا میگیم خیلی خوب امضا کردن برو. این اهتمام نیست، اقدامه. حضرت میگن اقدام کافی نیست، اهتمام. اهتمام یعنی تمام همت تو به کار بندازی تا مشکل حل کنی، ولی مشکل همین یه نفر رو، همین مشکل همین محله رو، مشکل همین روستا رو. اهتمام یعنی دغدغه اصلیت ای باشه. ببینید مثلا شما یه مشکل شخصی الان پاتون مثلا در سرتون در قلبتون درد بگیره، یه تیر بکشه تو قلبتون دو بار سه بار، شما اقدام میکنید یا اهتمام میکنید؟ اقدام میگه زنگ دکتر این قلبم تیر کشید سه چهار بار، و میگه نه ان شاء الله چیزی نیست، ای خیلی خوب چیزی نیست خداحافظ. سه بار چهار بار پنج بار که این کار میشه شما اهتمام میکنید. یعنی چی؟ یعنی تعطیل میکنی، برنامه میذاری، میری سراغش. حضرت فرمود برای حقوق مادی مردم اهتمام کنن، همه کاراتونو کارای چیزی رو دست دوم سوم، همه کارا نسبت به حق مردم دست دوم سومه. پس یک شرط اهتمام. این کلمه ها رو حضرت امیر انتخاب میکنه، همینجوری نیست که مثلا ماها الکی 6 تا کلمه هر کدوم به ذهنمون میاد میپرونیم میریم. اینا حضرت انتخاب میکنه کلمه. کلمه اهتمام رو ایشون با عنایت، حضرتی که تو جنگ میدونید تو روایت داره که خیلی تعبیر عجیبیه، تو جنگ داره که حضرت میگن من شمشیر که میزنم 10 جور محاسبه میکنم که به کی شمشیر بزنم، به کی نزنم و چه جوری بزنم. همینطوری دور سرم نمیچرخونم به هر کی خورد خورد، حتی تو جبهه. این تو روایت هست از زمیر که من شمشیر رو درست محاسبه میکنم به کی باید به کجا، یکی رو باید بزنم ناقص شه، یکی رو بزنیم بکشه، یکی رو بزنیم فقط بترسه فرار کنه، یکی رو زخم سطحی. اینا رو از زمیر حساب میکرده، دور سرش نمیچرخونده به هر کی خورد خورد، حتی تو جنگ. وقت کسی که ضرباتش حساب شده بوده، کلماتش که حساب شده تره، خیلی حساب شده تره. یکی این اهتمام، فرمودن مایه گذاری بکنه. بعد میفرمان اهتمام کافی نیست، از خدا کمک بخواهید. تعبیرشون اینه ول استعانتو بالله، از خدا مخصوص میفرماد که خالصانه بخواهیم که به شما کمک کنن حق مردم رو بهشون برسونید و براشون گشایش اجتماعی ایجاد کنید، مشکلات مردم رو حل کنید. پاداشش هم زیاد. تو روایت میگه هر کسی که یه مشکل از مردم رو حل کنه، یه غمی از دل مردم ببره، تو روایت دیدین دیگه، میگه در قیامت چی با چی خواهد شد، در صف اولیا محشور میشه، نمیدونم در صف شهدا اینا هم داریم دیگه. از اونور مثل کسی که یک سال تو روایت داره، مثل کسی که یک سال هر روز روزه بوده و کسی که هر سال به طواف خانه خدا رفته، همچی پاداشایی هم داره کاراتون، همچی خطراتی هم داره. فرمود از خدا کمک بخواد، یعنی نه از صاحبان و قدرت و ثروت داخلی و خارجی. بعد فرمود تعبیر بعدی و توتین نفسهی، توتین نفسهی علی لزوم الحق. توتین نفس یعنی خودت رو مهار کنه، خودش رو و آماده کنه بکشه پای کار، بکشه پای کار علی لزوم الحق. لزوم یعنی چسبیدن، برای که بچسبه به حق، جدا نشه یک لحظه از حق. حق هم به معنای معرفتیش یعنی اهل باطل نباشه، هم به معنای حقوقیش یعنی حقوق خلق و حقوق الناس و حق الله. فرمودن که کمک الهی رو بخواد و بعد توتین نفس در پیشگاه حق، یعنی حاکمان مسئولان از مردم متواضع تر باشن نه متکبرتر، و سربزیر باشن. توتین نفس یعنی آمادگی مطلق، یعنی من هیچ چی نمیخوام جز همون کاری که وظیفه‌ام، هیچ چیز دیگه من نمیخوام، نه با کسی دشمنی شخصی دارم نه دوستی شخصی. تو روایت دیگه داریم میگه کسی که مسئوله اگر با قاتل پدرش روبرو شد باید حقشو بهش بده، و اگر صمیمیترین رفیقش محبوبترین آدم پیشش آمد زیاده خواست باید در برابرش بایست. اگه هم چیزی بود این مسئول اسلامی. میگه اگه قاتل پدرت آمد حقش دست تو باید بهش بده. یه روایت نقل شده از امام سجاد علیه السلام، بعضی‌ها میگفتن این روایت جعلیه درست نیست، ولی به نظر من درست، معنی درستی میتونه داشته که از حضرت فرمودن که حتی اگر اون شمشیری که با او پدر منو در کربلا کشتند، اگر اون شمشیرم پیش من امانت بگذارن، من در این امانت خیانت نمیکنم، بعد پس میدم. اینقدر بعضی میگن این حدیث درست نیست. به نظر من این حدیث اتفاقا خیلی پرمعناییه، یعنی اصالت حق و حقوق، یعنی نفی خیانت، یعنی پاکی. حتی در همین حد که امام صادق میگه شمشیری که با او پدر منو در کربلا کشتن پیش من امانت بگذارن من درش خیانت نمیکنم، برمیگرد خودت در برابر ظلمم وای میستن. ولی این مسئله پس این چسبیدن به حق و اصول، لزوم الحق، یعنی فقط یه چیز برات مهم باشه، اصول. بعد فرمودن با این آمادگی خالصه که میشه حکومت اسلامی اجرا کرد، راه دیگری نداره. این تعبیری که توی ادبیات عرب دوستان میدونین وقتی میگه لیس الا، یعنی نیست مگر فلان، ادات حصره، یعنی میفرمان حکومت اسلامی نمیشود کرد فقط و فقط مگر از این طریق. یه راه داره، نگید یه راهش اینه، یه راه دیگه هم حتما داره، فقط امام میگن همین راه، هیچ راه دیگه نداره، راهش فقط همین اهتمام خارج، چون اینو الزام الهی دونستن، حق همه رو رعایت کردن، کمک از خدا خواستن و توطین نفس برای که بچسبی به حق و به وظیفت و اصول. بعد تعبیر بعدی و صبر علیه، و صبر علیه فی ما خف علیه او ثقل، و صبر بر حق مردم. صبر یعنی مقاومت، خسته نشدن، دوام آوردن، سر پا موندن، از پا در نیامدن، تردید نکردن، متزلزل نشدن، وسوسه نشدن، محکم بیسته. سر چی؟ میگن مهم نیست چیه، کم و زیادش مهم نیست. خفه یعنی سبک، سقل سنگین. میگه مهم نیست اون مسئله، اون حق ظاهرا سبک یا سنگین، کوچی، حالا حق یه نفره، یک محله، حالا دنیا که خراب نمیشه. میفرماد نه، اصلا مهم نیست یه نفره یا هزار نفره. فیما، ببینید تعبیرش اینه، از صبر علی، مقاومت و پایداری بر سر حق، فیما خف علیه او سقل، سبک باشه یا سنگین فرق نمیکنه. بر سر اصول در همه حوزه‌های حکومت، سخت یا آسان، باید محکم ایستاد، سست نشد، از پا در نیامد، نترسید، جا نزد، تحت تأثیر جنگ روانی و تبلیغات قرار نگرفت، نباید شک کرد، نباید مرعوب شد، نباید خجالت کشید، نباید تحت تأثیر قرار گرفت، نباید ترسید، حتی از مردم هم نباید ترسید. یه وقتی هم مردم میان یه چیزی از شما میخوان که حقشون نیست، زیاده طلبی میکنن، حتی اگه یه وقتی همچی چیزی شد جلو اون مردم هم باید وایستاد. تملق هیچ کسی، آخه بعضی میگن تملق نگو، میگه آقا تملق صاحبان قدرت نمیگیم، صاحبان ثروت نگو، تملق مردم رو بگو. تملق مردم هم میگه نباید بگی، اگه یه جایی مردمی هم بیش از حقش خواست باید جلوش وایستی. فرمود الزام حق، یعنی به حق بچسب، دنبال چیز دیگه ای نباشی. عدالت البته به نفع توده ها هست. یه وقت نوزیاد گرفت، خیلی صحبت کردیم.